بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 22 خرداد ماه 1402 است. درس خارج حج 353 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، واللعنة الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم شيخ طوسی در نهايه صفحه 283 در مسئله که شما رو گزاره کردیم به 424 می فرمد: اذا وصل رجل به حجتین و کانت حجت الاسلام اخرجت من اصل المال و ان کانت نافلتن اخرجت من الثلث و ان لم یبلغ الثلث ما یحج به انه من موضعه حج عنه من بعض الطريق فإن لم يمكن أن يحج به أصلا صرف في وجوه البر. اگر شخصی از دنیا رفته و وصیت کرده است که برای او حجی را به جا بیاورند، اگر این مورد وصیت حجۃ الاسلام باشه، از اصل مالش برداشته میشه، یعنی اول هزینه حج را بر میدارن، بعد میان ورثه تقسیم میکنن. و اگر این حجی که وصیت کرده حج مستحبی باشد، از ثلث مالش برداشته میشه، نه از همه مال. به عبارت دیگر، یک سوم از مال مربوط به حج مستحبیه. اگر کافی بود این یک سوم که از وطنش برای حج بفرستن شخصی را، از وطن به نیت او کسی را برای حج میفرستن، اگر نه هزینش کمتر بود، پایین بود، نمیشد از وطن بفرستن، از وسط راه مثلا از میقات کسی را نایب میگیرن که این حج مستحبی را انجام بدن. اگر مبلغ پایین است، ثلثش کمه، کفاف نمیده که از میقات هم برش احرام ببندن که نایب بگیرن، اینجا دیگه اون مبلغ را صرف در کارهای خیر میکنن، چون دیگه برای حج کافی نیست، اون سلسش کمتر از مقدار حجه، در راه‌های خیر دیگری مصرف میکنن. پس نتیجه این که اگر وصیت ایشون حجۃ الاسلام باشد، از اصل مال برداشته میشه، اگر حج مستحبی باشد، سلس را مصرف میکنن و بیش از سلس حق ندارن از مال بردارن برای حج مستحبی. روایتی را ایشون در اینجا نقل میکنن، روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 403 سلسله حدیث 1405. در اونجا میفهمید موسی بن القاسم عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حسر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله یا یحج عنه من ماله سرورتا لا مال له. ولی دوباره میخونم فإن علیه ان یحج عنهم مالهی سرورتا لا مال له و قال یقضا عن الرجل حجۃ الاسلام من جمیع ماله. امام صادق علیه السلام فرمود که اگر شخصی توان داشت که برود به حج، امکانات مالی داشت، مشکلی نبود، منتها نرفته، دفع ذلك ظاهرش که یعنی بی‌اعتنایی کرده نرفته و عذری هم در نرفتن نداشته، یه وقتی عذری داشته، عذرای مشروع بوده یا مثلا راه بسته بوده، مسائلهای دیگه، نه این شخص بدون هیچ عذری، بدون هیچ مشکلی که معذور باشه پیش خدا نداشته، توانه رفتن هم داشته نرفته. اینجا امام میفهمد این فرد یکی از وظائفی که شاره به گردن او گذاشته بوده، یکی از تکالیف را ترک کرده، شریعه یعنی دستوری از دستورات اسلام را ترک کرد. حالا که از دنیا رفته، اگر موسر هست یعنی وضع اقتصادش خوبه و بین این شخص و بین حج الان بیماری عارض شده، حائل شده یا محصور شده، حالا عذرهای دیگری که پیش خدا مقبول هست، بر گردن این شخص این است که از طرف او حج به جا آورده شود. یه فردی را که سروره هست، حج نرفته و خودش هم مالی ندارد، برود از طرف او حج انجام بده، یعنی با مال این شخص. در پایان امام فرمود که حجۃ الاسلام را از جمعی مال برمی‌دارن، یعنی از همه مال برداشته میشه، که مورد بحث ما هم همین هست که حجۃ الاسلام از اصل مال برداشته میشه. پس نتیجه این شد که اگر شخص توان مالی داره و حالا دیگه الان نمیتواند حج برود، یا به خاطر مریض یا به خاطر ممنوعیت راه یا عذرهای دیگه، پیر شده توان نداره الان، در اسلام تا انسان زنده هست نمیتواند اعمال مثل نماز و روزه را دیگری ازش نیابت کند، فقط حج است که اگر نتوانسته برود و الان توان ندارد برود، باید از طرفش نایب بگیرن ولو در حالی که هنوز زنده است. این روایت هم ظاهرا اشاره به همین داره که در هر حال باید حج برای این شخص انجام بگیرد ولو هنوز زنده است، فوت هم پیش کرده باشد باید از طرفش انجام بدن، از اصل مالم برداشته میشه. در روایت دیگر که در تهذیب هست، جلد 5 صفحه 403، شماره سلسله روایت 1406 هست، در اونجا میفرماید که بله آدرس روایت را اصلاح کنم، در تهذیب جلد 5 صفحه 404 سلسله روایت 1406، در اونجا میفرماید که و عنه عن عثمان بن عیسی و زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الإسلام ولم يوصبها وهو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. خب در اینجا سماعت ابن مهران میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام، شخصی از دنیا رفته، حجۃ الاسلام هم به جا نیاورده و وصیت به حج هم نکرده و وضع مالش هم خوب بوده، امام فرمود که باید از اصل مال مبلغی را برای حج بردارن، از طرف و حج انجام بدن و غیر از این هم جایز نیست. خب این روایت هم برای این است که ولو وصیت نکرده باشه و حج برش واجب بوده و نرفته، باید از طرف او حج را انجام بدن، از اصل مالم بردارن. در روایت دیگر که در من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 441 سلسله روایت 2918 است، اونجا میفهمد و روی عن حارس بیاء الانماط انه سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اوصى بحجة فقال ان كان سرورة فهي من صلب ماله انما هي دين عليه وان كان قد حج فهي من السور. خب در اینجا میگه امام صادق علیه السلام سوال شد که شخصی وصیت کرده به حج و گفته از طرف من برن به حج، حضرت فرمود که اگر این شخصی که وصیت کرده مکه اصلا نرفته بوده، طبعا حجت الاسلام بگردنش بوده، از اصل مال هزینه را برمیدارن، چون حج یکی از دیونه و دین از اصل مال برداشته میشه. اما اگر نه، قبلا حج رفته الان وصیت کرده یه حج دیگری انجام بدن، قاعدتا این حج مستحبی است، این حج از ثلث برداشته می شود. پس اینم تفصیل داده بین ضروره و غیر ضروره. در روایت دیگر که باز در من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 441 سلسله روایت 2922 در اونجا نقل کرده و روی عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل مات ولم یحج حجة الاسلام ولم یوصی بها ایو قضا عنه؟ قال نعم. از امام باقر علیه السلام پرسیدم شخصی از دنیا رفته، حجة الاسلام هم به جا نیاورده، وصیت به حج هم نکرده، آیا از طرف او حج باید انجام بدهن؟ حضرت فرمود بله، حج باید انجام بگیرد از طرف او. در اینجا مطلبی را از علامه هلی نقل کنیم در تحریر چاپ جدید جلد 2 صفحه 101. علامه فرموده است که من مات بعد تمکنه من الحج و اهماله وجب ان یخرج عنه من یحج عن من صلب ماله ولا یسکت بالموت. یعنی اگر شخصی از دنیا رفت و متمکن بوده که به حج برود ولی اهمال کاری کرده، اینجا واجب است که از مال او، از اصل مال او مبلغی برداشته بشود و از طرف او حج انجام بدهند و به مجرد مردن این شخص حج از گردنش ساقط نمی شود. ایشون الان قید آوردن به اینکه شخص از دنیا رفته گردنش بوده حج، تمکن از حج داشته، منتها سهلنگاری کرده. این مورد یقینی میان علما که اگر مستقر بوده به گردنش، سهلنگاری کرده نرفته، مثلا از سالای قبلم میتونسته بره نرفته، کوتاهی کرده. اما یه مسئله هست میان علما، حالا مورد بحثه، حالا شیخ هم حالا وارد نشده به این مسئله، یا لااقل در اینجاها وارد نشده، با اون است که اگر شخصی سال اول استطاعتش بوده و میخواستم بره، منتها عمرش وفا نکرده، یعنی قبل از ایام حج فوت کرده این شخص، خب طبعا مستقر به این معنا که اهمال کاری کرده نبوده در کارش، و از طرفی هم خب زمان حج نرسیده بوده، ولی خب امکان مالی داشته امسال محاسسه برود و فوت کرده نشده بره. آیا چنین شخصی حج بر گردنش مستقر، یعنی به این معنا نیابت ازش واجبه یا نه؟ این محل گفتگو بین علما. دو دستن، بعضی از علما میگن که باید از طرفو انجام بدهن، بعضی ها میگن نه، چون زمان هنوز نیامده بوده به گردنش مستقر نیست. حالا این دیگه مسئلهش رو باید در جای دیگه جستجو کرد، اما اجمالاً این موردی که علامه فرموده است، اگر مستقر بوده و به گردنش اهمال کاری کرده، اون مورد یقیناً باید از طرفش نیابت بشه. خب اما مسئله بعدی، مسئله 425 که در نهایه مرحوم شیخ در صفحه 283 مطرح کرده اینه، می فهمد و من ندر ان یحج الله تعالی ثم مات قبل ان یحج ولم یکن ایذن قد حج حجت الاسلام اخرجت عنه حجت الاسلام من صلب المال و ما نظر فیه من صلصه فان لم یکن المال الا بقدر ما یحج به عنه حجت الاسلام حج به و یستحب لولیه ان یحج عنه ما نظر فیه. می فهمن اگر شخصی نذر کرده که برای خدا یه حج به جا بیاورد، یعنی حج نذری کرده و از دنیا رفته، قبل از آنی که حج نذری رو انجام بده فوت کرد، از طرفی هم حجت الاسلام هم انجام نداده، یعنی در حقیقت دو تا حج الان به گردنش هست، یکی حجت الاسلام یکی حج نذری. مرحوم شیخ می فرماید که حجت الاسلام را از اصل مال برمی دارن، اون حج نذری را از ثلث مال برمی دارن. اگر مالش به اندازه فقط حجت الاسلامه، به عبارت دیگر به حج نذری نمی رسد، اینجا حتما باید حجت الاسلام را برون براش، و اون حج نذری را مستحب است که ولیش فرزندش از طرف او انجام بده، البته واجب نیست بر ولیش ولی مستحبه. پس بنابراین در درجه اول حجت الاسلام اونم از اصل مال، و حج نذری از ثلث ماله، و اگر پولش نمیرسد به حج نذری، مستحب است که ولیش این حج نذری را از طرف او انجام دهد. روایتی که بر این دلالت دارد در تهذیب جلد 5 صفحه 406 سلسله روایت 1413 است، در اونجا می فهمید ربا موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن زریس بن اعین قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجة الاسلام و نظر فی شکر لیحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل ان یحج حجة الاسلام و قبل ان یفی لله تعالی بنظره فقال ان کان ترک مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله و یخرج من سلسه ما یحج به ما یحج به عنه للنذر و ان لم یکن ترک مالا الا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترک و حج ولیه عنه النذر فانما هو دین علیه. خب این روایت عین همین مسئلهی شیخ مطرح کرده، البته با یه توضیحی که عرض میکنم. زریس بن عیان میگه من از امام باقر علیه السلام پرسیدم شخصی بر گردنش حجة الاسلام بوده، نذرم کرده به عنوان شکرگزاری در یک قضیه که برش پیش آمده که شخصی را بفرستد به حج، یعنی نذرش به این شکل بوده که فرد دیگری را به حج بفرستد، نه اینکه در این روایت داره خودش حج بره. این توضیحی داره که بعداً در تفسیر روایت عرض میکنیم. پس روایت اینه، نذر کرده هزینه شخص دیگری را بدهد او را به حج بفرستد. حالا این شخص از دنیا رفته، نه به نذرش عمل کرده و نه حجة الاسلام انجام داده، یعنی قبل از انجام حجة الاسلام و قبل از وفای بنت فوت میکنه. حضرت فرمود که اگر مالی باقی گذاشته این مال بهت مصرف بشود حجة الاسلام، اونم از جمیع مال برداشته میشه. و اما اون حج نذری که نذر کرده شخصی را بفرستد برای حج، اونه باید از ثلث مال بردارن و اگر مالش کفاف نمیدهد به هر دوتا حج، فقط در اینجا باید حجة الاسلام را از طرف او انجام بدهن و ولی او فرزند او حج نذری را انجام بده. بعد فرمود که این دینیست برگردن او. خب اینجا یه سوال پیش میاد و اون که ظاهر روایت که میگه ولیش از طرف او انجام بده و ظاهر روایت نمیتونین دینیه برگردن او. خب از این روایت ظاهرن واجب استفاده میشه، یعنی باید ولیش حتما این انجام بده این نذری را. اما مرحوم شیخ طوسی در ذیل روایت میفرمه که این روایت فلیه جنه ولیهو ما نظره این عنوان استحباب نه فرض، یعنی ولیش واجب نیست که حج نذری را انجام بده، چون این دین برگردن اون میت بوده نه برگردن این شخص. و اگر دینی برگردن میت باشه، میت پولی نداره، بر ولیش لازم نیست که بپردازد. وقتی دین میت لازمه که خودش پولی داشته باشه، فرضاً اینجا پولی نداره، پول برای حج نذری نیست. بعد ایشون یک شاهدی هم برای این میاره، روایتی را میاره که از اون روایت استفاده استحباب میشه. این روایتی شاهد میاره در تهذیب جلد 5 صفحه 406 سلسله روایت 1414. در اونجا می فهمید موسی بن القاسم عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن عبدالله بن ابی جعفر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نظر لله لئن آف الله ابنه من وجهه لا یحجنه الى بیت الله الحرام فآف الله الابن و مات الاب فقال الحجة على الاب یعدیها عنه بعد ولده قلت هی واجبتون علا ابنه الذی نظر فی فقال هی واجبتون علا الاب من سلسه او یتتوى ابنه فیهج عن ابیه. ابن ابی یعفور میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که شخصی نذر کرده که اگر خدا فرزند او را از این بیماری نجات بدهد اون بچه را فرزندش را بفرستد به بیت الله الحرام. در این روایت هم ظاهرش اینه که نه اینکه خودش بره به بیت الله الحرام، نه، فرزندش را بفرستد به بیت الله الحرام. اتفاقا بچه فرزندش خوب شده ولی خودش از دنیا رفت. امام فرمود که این حجی که این آقا نذر کرده حج بر گردن پدر هست که باید بعد از فرزندانش این را ادا کنن. بعد میگه من از امام پرسیدم که آیا این حج نذری بر پسرش که نذر درباره او انجام گرفته واجب است؟ یعنی بر پسر واجب است که برود این حج نذری را که باباش نذر کرده بود انجام بده؟ حضرت فرمود این حج بر گردن پدرش واجب بوده، لذا از ثلث باید بیرون بشه، مگر اینکه پسر خودش از باب استحباب اقدام بکند و از طرف پدرش تطوع بر انجام بده. خب شاهد شیخ این است که در این روایت امام صراحتا می‌فرماید بر گردن فرزند وجوب نداره، اونی که وجوب دارد بر گردن پدر هست. خب پدرم که از دنیا رفته، مالش هم که اگر از ثلث کافیه خب از ثلث بدن، اگر از ثلث کافی نیست یه دین پدر بر گردن فرزند نیست، مگر اینکه فرزندش احسان بکنه از باب استحباب این حج را انجام بده. خب در اینجا دو تا مطلب هست. یکی مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 397 ایشون در اونجا میفرماید که اعلم انه اتفق الاصحاب على وجوب اخراج حجة الاسلام من الاصل و اختلف في حجة النذر. ایشون میگه میان علما روشن است که حجة الاسلام را از اصل مال برمی‌دارند، این اختلافی نیست. اما راجع به حج نذری اختلاف است میان علما. بعضی گروهی از علما که ابن ادریس هم جز اونهاست، محقق و از افرادی که بعد از محقق هم آمدن، اونا قائلن که حج نذری هم از اصل مال برداشته میشه، مانند حجۃ الاسلام. اما در مقابل شیخ طوسی در نهایه که همین الان داریم میخونیم و مبسوط و در کتاب تهذیب، ایشون فرمودند که حج نذری از ثلث برداشته میشه. استدلالش هم به همین روایتی که الان خوندیم. این یه مطلب. خب حالا حق با کدوم هست عرض میکنیم بعدا، یعنی نظرمونو بیان میکنیم. مطلب دیگری هم ایشون نقل کرده در همون ملاذ الاخیار از صاحب مدارک. از صاحب مدارک نقل کرده که این روایت هایی که شیخ استدلال کرد که باید این نذر را انجام بدهد، نذر کرده بوده که شخصی را بفرستد، ایشون گفته از صاحب مدارک گفته اصلا این روایت ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ چون بحث ما اینه، مسئله که شیخ مطرح کرد اینه که شخصی نذر کرده خودش حج برود و علاوه بر این حجت الاسلام به گردنش بوده، اما روایت مربوط به این است که نذر کرده شخص دیگری را به حج بفرستد. چه ارتباطی بین روایت و بین مسئله ما هست؟ لذا صاحب مداری که معمولا دقت می کند در این ریزکاری ها این اشکال کرده که اصلا این مورد روایت خلاف محل نزاع است، چون مورد روایت مربوط به شخصی است که نذر کرده فرد دیگری را پول بدهد فرد دیگری را بفرستد، و این غیر از مورد بحث ما که نذر کرده خودش به حج برود. خب حالا ما ببینیم که این دوتا مطلبی که مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 397 نقل کرده درست یا نه. مطلب اول که این باید از اصل مال برداشته می شود یا از سولس، استدلالی که محقق کرده که از اصل مال باید برداشته بشه در شرایع جلد 10 صفحه 210 اینجوری استدلال کرده، میگه ول وجه و التسویه لانهما دینون. دلیلش اینه که گفته نظر دینه، دینم از اصل مال برداشته میشه، یعنی در حقیقت استدلال محقق در برابر شیخ طوسی اینه که آقا نظر جزء دیونه، همونطوری که دیون دیگر را از اصل مال برمیداریم نظر هم از اصل مال برداشته میشه. به نظر میرسد این استدلال محقق درست نیست، حق با شیخ. چرا؟ چون که این یه نوع اجتهاد در مقابل نصه. خب خود روایت تصریح داشت که از ثلث برداشته میشه، نذر را از ثلث برمیداریم. خب اگرم ما بر فرض قبول بکنیم که همه دیون از اصل مال برداشته میشود، خب این مورد به خصوص که نظر حجه تخصیص میزند اون قاعده را. خب بالاخره ما من آمن الله وقت خوص چه ما بگیم این دینه و دین از اصل ماله، این استدلال درست نیست که هر دینی از اصل مال نیست. خود این روایت تصریح میکنه که نه خیر آقا، نظر حجه نظری و سلس برداشته میشه. خب که در مقابل نص و امام که آدم نمیاد اینجوری استنباط بکند و به یکین دینه باید از اصل مال برداشته بشه. به نظر من اصلا حق با مرحوم شیخ است، تصریح روایت که از سلسه همونطور که شیخ فرموده. این یه مطلب. اما مطلبی که صاحب مدارک فرموده اون مطلب هم مطلب درستی نیست. چرا؟ چون ظاهر روایت اینه که معنای حدیث اینه که نذر از اسباب خروج از ثلث، فرق نمی کند نذر بکند که خودش حج انجام بدهد یا دیگری را به حج بفرستد. اصولا نذر از اسباب خروج از ثلث روایت مفادش اینه. درسته در روایت آمده حج نذر کرده دیگری را بفرستد به حج، درست است، از اینجا صاحب مدارک درست حرف میزنه، اما ملاکش واحده. به نظر من صاحب حدائق هم این مطلبی که ما عرض میکنیم اونجا داره که از این استفاده میشه، حالا یا خودش گفته یا کسی نقل کرده، که مراد از روایت اینه که میخواد بگه مقصود از نذر، مقصود روایت از نذر نه که نذر از اصل مال برداشته میشه، ببخشید نذر از ثلث مال برداشته میشه، حالا چه نذر بکند خودش برود یا دیگری رو بفرسته اینش فرقی نمیکنه، خودش بره یا دیگری، عمده اون نذره، اون نذر از ثلث برداشته میشه. بنابراین اشکال صاحب مدارک هم وارد نیست. خب مسئله بعدی مسئله 426 هست که مرحوم شیخ در نهایه صفحه 284 مطرح میکنه. میفهمد من وجبت علیه حجت الاسلام فخرج لعدائها فمات فی التاریخ فان کان قد دخل الحرم فقد اجزا عنه و ان لم یکن قد دخل الحرم کان علی ولیه ان یقضی عنه حجت الاسلام من ترکته. البته این مسئله قبلا گذشت، در ذیل مسئله 403 اونجا مفصل صحبت کردیم که اگر شخصی حجت الاسلام برش واجب بود، حرکت کرد برای انجام حجت الاسلام ولی در راه فوت کرد، دو صورت داره. اگر وارد حرم شده فوت کرده، این حج کافی از اون حجت الاسلام شه، و اگر قبل از ورود به حرم فوت کرده این کافی نیست، ولی او باید این حجت الاسلام را از ترکیه انجام بده. این چون مسئلهش مفصل صحبت شده دیگه در اینجا صحبت نمی کنیم. مسئله بعدی مسئله 427 مرحوم شیخ در نهایه در صفحه 284 مطرح کرده، می فهمد و من اوسا ان یحج عنه کل سنتن من وجه به اینهی فلم یس ذالک المال الحج فی کل سنتن جاد ان یجعل مال و سنتن لسنتن واحده. شخصی در این مسئله مطرح میکنه، شخصی وصیت کرده، یه مالی رو مشخص کرده، مثلا گفته درآمد فلان باغ من یا فلان مغازه من هر سال برای من از او حج انجام بده، اینجور وصیتی کرده، یه مبلغی رو مشخص کرده، یه درآمدی رو مشخص کرده، گفته هر سال برای من از این مبلغ بدید حج انجام بدم. منتها این درآمد در هر سال کافی برای حج نیست، اما مثلا دو سال یه بار برای حج کافیه. شیخ میفهمه که در اینجا باید دو سال یه بار برایش حج انجام بدن، مثلا جمع کنن درآمد امسال رو با سال بعد مجموعا یه حج برایش انجام بدن، همینجور سالهای بعد هم به همین شکل. روایتی را به این استدلال کرده در تهذیب جلد 5 صفحه 408 سلسله روایت 1418. در اونجا میفهمد محمد ابن علی ابن محبوب و ابراهیم ابن مهدیار قال کتب الیه علی ابن محمد الخوینی ان ابن عمی اوصا ان یحج عنه به 15 دینارن فی کل سنه فلیس یکفی ما تامرنی فی ذالک فکتب علیه السلام تجعل حجتین حجتان فان الله تعالی عالم بذالک. راوی میگه من به امام عرض کردم که محمد حسینی میگه من به امام عرض کردم که، یعنی نامه نوشتم خدمت امام که از میخوام نامه را ابراهیم مهدیار میگه که علی ابن محمد حسینی یه نامه نوشت به خدمت امام که من یک پسرمو دارم که وصیت کرده از طرف او حجی انجام بدن با 15 دینار در هر سال، یعنی مشخص که گفته از مال من 15 دینار در هر سال برای حج مصرف بکنه. خب این 15 دینار کافی نیست، حج الان قیمتش مثلا 30 دیناره. از امام کسب تکلیف کرد که چی دستور می فرمایید نسبت به این. حضرت در جواب نوشتن که دو تا حجش را یه حج قرار بدید، یعنی دو سال یه بار یه حج برش انجام بدید. خداوند عالم است به این مسئله، یعنی خدا میدونه که خب توان مالی شما ندارید که هر سال بخواهید انجام بدید. در مسئله بعدی 428 در نهایه صفحه 284 شیخ میفهمد و من اوسا ان یحج عن ولم یذکر کم مرتن ولا بکم مالهی وجب علیه ان یحج عنه ما بقی من ثلثهی شیء یمکن ان یحج به. شخصی از دنیا رفته وصیت کرده که حجی از طرفو انجام بدن، ولی چند تا ابهام داره وصیتش. یکی این که خب چند بار حج انجام بدن روشن نکرده، بعد مبلغ مالی که باید مصرف بشود برای حج اینم مشخص نکرده. اینجا شیخ میفرمه که هر چی که اون ثلث مالش هست، هر مقدار اونو باید مصرف به حج بشه. مثلا اگر ثلث مالش برای یه حج کافیه، یه حج برای دو حج، برای دو حج، برای سه حج، برای سه حج، اون ثلث مال باید مصرف بشه در حج که این شخص وصیت کرده. روایتی که در اینجا استدلال میکند در تهذیب جلد 5 صفحه 408 سلسله روایت 1420 در اونجا میفرماید موسی بن القاسم عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن محمد بن الحسن انه قال قلت لابی جعفر علیه السلام جعلت فداک قد اضطررت الى مسألتك فقال هات فقلت سعد بن سعد قد اوصى حج عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال. میگه من خدمت امام السلام ابی جعفر علیه السلام عرض کردم که فدایت شوم، یک مسئله پیش آمدد که ما جوابش بلد نیستیم. حضرت فرمود که بیان بکن. راوی گفتش که سعد بن سعد از دنیا رفته و وصیت کرده که از طرف من حج به جا بیارید، ولی وصیتش مبهمه، چند بار نداره و اسمی هم نبرده که چه مبلغی صرف بشه. ما هم نمیدونیم این را که باید چه کار کنیم، چند بار، چه مبلغی. حضرت در جواب فرمود که مادامی که برای این شخص مالی هست حج انجام بدید. البته در این روایت نداره که ثلث یا غیر ثلث، ولی در روایت بعدی که حالا میخونیم اونجا توضیح میده که از ثلثش. روایت بعدی اینه در تهذیب جلد 5 صفحه 408 روایت 1420 در اونجا محمد بن علی بن محمد بن العباس عن محمد بن حسین بن ابی خالد قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل اوصى ان یحج عنه مبهما فقال یحج عنه ما بقی من ثلثه شیء. اینجا امام توضیح بیشتر فرمودن. یه من از امام پرسیدم که از امام ابو جعفر علیه السلام پرسیدم که شخصی وصیت کرده از طرف او حج انجام بدن ولی مبهم هست مقدارش، کیف چندتاش. امام فرمود مادامی که از ثلث مال اون باقی هست حج را انجام بدید، یعنی ثلث مالو باید در حج مصرف بشه. اگر کافی است برای یه حج، یه حج، برای دو حج، دو حج، تا انجام بدی که ثلث مالو تمام بشه. خب در این روایت توضیح هست نسبت به روایت قبلی. روایت قبلی داشتی مادام له مالون، نداشت ثلث، اما این روایت ثلث آورده. معلوم میشه که اون وصیت او باید از ثلث انجام بگیره، گرچه در اونجا هم وصیت بود، وصیت خودش قرینت که از ثلث برداشته می شود. در هر حال همونطور که شیخ در اصل مسئله مطرح کرد، باید از ثلث مال برداشته بشه، هر مقداری که ثلثش کافی هست به اون تعداد حج برای او انجام بدن. مسئله بعدی که 429 هست، این مسئله در نهایه صفحه 264 مطرح کرده شیخ اینه، میفهمد و من احدث حدثا فی غیر الحرم فلجا الى الحرم فلیضیق علیه فی المطعم والمشرب حتی یخرج فیقام علیه الحد فان احدث فی الحرم ما یجب علیه اقامت الحد اقیم علیه فی. یعنی اگر شخصی در بیرون حرم دست به جنایتی بده، مثلا قتلی مرتکب شده، دزدی مرتکب شده یا خلافهای دیگری، و الان رفته فرار کرده در داخل حرم، در داخل حرم ما نمیتونیم اجرای حد بکنیم. در داخل حرم به او زیق میگیرن، غذا به او نمیفروشن، آب بهش نمیدن تا خودش با اختیار خودش از حرم بیرون بره. وقتی که از حرم بیرون رفت دستگیر میکنن، حد برش جاری میکنن. یعنی تا مادامی که در حرم هست احترام حرم را نگه میدارن، چون پناه آورده به حرم، در حرم نمیکشنش یا حد جاری نمیکنن، چون در بیرون حرم جنایت کرده و فرار کرده به داخل حرم، گویا پناه آورده به حرم. ما از نظر غذا و خوردن و آشامیدن او را مضیقه قرار میدیم، و وقتی که غذا نفروشن، غذا پیدا نکنند، گرسنه میشه، خودش از حرم میدنه بیرون. وقتی که داد بیرون، در بیرون دستور که دستگیر میشه و اجرای حد میشه. اما اگر شخصی در داخل خود حرم دست به جنایت داده، مثلا دزدی کرده، کسی را کشته، در اونجا در داخل حرم حد برش اقامه میشه. حالا چراش را در روایت بیان میکنه که الان میخونیم. روایتی که برای این استدلال کرده در تهذیب جلد 5 صفحه 419 سلسله روایت 1456، در اونجا میفرماید که مصعب بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل قتل رجلا فی الهل ثم دخل في الحرم قال لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤبى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد قال قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال يقام عليه الحد وسقار له لأنه لم ير للحرم حرمه وقد قال الله تعالى وقد قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم يعني في الحرم وقال فلا عدوان إلا على الظالمين. خب این همین مسئله شیخه، یعنی شیخ برداشت از همین روایت. معاویه ابن عمار میگه امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی آدم کشته در بیرون حرم، فلهل یعنی در بیرون حرم، بعد فرار کرده رفته داخل حرم شد، حضرت فرمود در حرم کشته نمیشه این شخص، ولیکن اونجا بهش غذا نمیدن، آب نمیدن، باش خرید فروش نمی کنن، مسکن بهش نمیدن تا مجبور بشه خودش از حرم خارج بشه. وقتی که از حرم بیرون آمد دستگیر میشه، اون وقت بر او حد اجرا میشه. بعد پرسیدم اگر شخصی در خود حرم دست به جنایت داده، کسی کشته یا دزدی کرده در حرم، امام فرمود که اینجا برش حد جاری میشه و تحقیرم میشه، چون این شخص برای حرم حرمت قائل نشده، یعنی خود این شخص احترام حرم را نگه نداشته، آدم کشته اونجا، دزدی کرده، ما هم احترام او رو نگه نمی داریم، در همون حرم قصاص میکنیم یا حد جاری میکنیم. خود خداوند در قرآن فرموده است که هر کسی که به شما تعدی کرد شما هم برو تعدی کنید به مقداری که بر شما تعدی کرده. بعد امام فرمود مراد از این آیه یعنی در حرم، یعنی در حرم کسی به شما تجاوز کرد تعدی کرد شما هم در حرم بهش تعدی کنید. در ادامه هم فرمود که فلا عدوان الا علی الظالمین، تعدی نیست مگر بر افرادی که ستمگرند و دست به ستم میدنن. خب این مسئله هم تفکیک کرده است بین این دو مورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.